خانم ها آقایون، شنوندگان محترم، سلام، صبحتون بخیر. با برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه همراه شما هستیم. خوش اومدیم. من احسان همتی هستم و افتخار دارم به اتفاق همکارانم برای 25 دقیقه آینده در خدمت شما باشیم. 30900 سامانه پیامکمون مثل همیشه راه ارتباطی ما با شماست. لطفاً تا پایان همراه ما بمونید. اما در این برنامه از چه خواهیم گفت؟ پرونده ی هفته با 20مین سالگرد حملات 11 سپتامبر همراه شماست. چهره ی خبرساز ما جورج بوشه که هنوز مزه ی سیاست‌هاش در جهان حس میشه. در نقاب سراغ نظریه ی افول آمریکا رفتیم. و تلنگر هم مثل همیشه آرشیو برنامه رو رصد میکنه. این هفته رسانه‌های جهان همچنان پیگیر حوادث افغانستان بودند. اما نکته جالب این بود که این بی‌ثباتی افغانستان همزمان شده بود با سالگرد 11 سپتامبر 2001، ماجرایی که علت حمله به افغانستان شد.
کاترین آن ناردلا، ماریو ناردون جونیور.
یادبود کشته شدگان 11 سپتامبر در آمریکا، روزی که جهان را برای همیشه تغییر داد.
Miss 9/11, like
every 9/11. پیام پرزیدنت بایدن به مناسبت 20مین سالگرد حملات 11 سپتامبر در آمریکا. مبارزه با تروریسم هرگز متوقف نخواهد شد.
اما سالگرد 11 سپتامبر طبق معمول همیشه یک روایت رسمی داشت و اون حضور مقامات آمریکایی در مراسم یادبود بود و حرفایی که نشان از اقتدار اونها داشت.
گوردن ام امث جونیور، ادلمیرو آباد، ماری روز آباد، اندرو انتونی آباته.
خواندن نام آنهایی که در نیویورک جان دادن ساعتها طول کشید. نشانه ای از عمق فاجعه.
در شانکسویل پرزیدنت بوش، رئیس جمهوری آمریکا، موقعی که این حادثه اتفاق افتاد و همچنین خانم هرس معاون رئیس جمهوری سخنرانی داشتن و اونها هم از اتحاد و این فاجعه صحبت کردن.
رسانه‌های آمریکایی، مخصوصاً صدای آمریکا، این مراسم رو نشان قدرت آمریکا می‌دونستند که یک پارچه علیه تروریسم مبارزه می‌کنه.
این گروه‌ها از بین رفتن، ولی خواستم بگم که امنیت ابزاری که به صورت یک حمله کوچک تروریستی اینجا و اونجا دیده می‌شد، حالا تحت کنترل در آمده.
اگر بخوایم نگاه بکنیم راجع به معیار پیروزی یا شکست، امروزه در کل وقتی به آمار تروریسم نگاه میکنیم، در سال به طور متوسط 6 امریکایی از کارهای تروریستی در سراسر دنیا در سال کشته میشن، 6 نفر، در حالی که 39 نفر در روز در امریکا از مصرف مواد مخدر کشته میشن. بنابراین تروریسم آن چیزی که اون خطر بزرگی که اعلام شده بود نیست.
اما نتایج حمله به افغانستان و عراق حالا بعد از سالها نشون میده که نتایج مطلوب آمریکا حاصل نشده. بنابراین این رسانه‌های دولتی در غرب مجبورن نقدهایی هم به این مسئله وارد کنن، نقدهایی که در جدل‌های جمهوری خواهان و دموکرات‌ها معنا پیدا می‌کنه و قرار نیست نقد کلی سیاست آمریکا باشه.
حالا برنده کیه؟ برنده صنایع دفاعی آمریکایی هست. شما ببینید از سال 2001 تا همین الان بیش از 2,400,000,000 دلار این شرکت‌های دفاعی صرف لابیگری کردن در کنگره و به کارزار انتخاباتی اکثر اعضای کنگره کمک کردن. اینا رو من نمیگم، خانم لیندا بیلمز استاد دانشکده کندی در دانشگاه هاروارد، معتبرترین دانشکده در دنیا هستن، ایشون میگن برنده این جنگ‌های افغانستان و عراق صنایع دفاعی آمریکاست. حتی تو همین تابستون پارسال تعداد نیروهای این صنایع دفاعی تو آمریکا 2 برابر نیروهای نظامی دولتی بوده. در کل این 20 سال هم کنگره اصلا غرم زده، تصویر بودجه رو نظارت نداشته. شما ببینید تو این 20 سال بودجه پنتاگون 2 برابر شده، حتی تو دوره بحران مالی 2008 2009 این بودجه کاهش پیدا نکرد و این 5 شرکت بزرگ نظامی آمریکا، لاکید مارتین و بوئینگ و جنرال داینامیکس و ریتیون و نورتروپ گرومن، اینا همه رشد کردن.
جالبه که به بهانه حملات 11 سپتامبر به ایران هم حمله میکنن. ظاهرا هیچ ارتباطی وجود نداره، اما اونها راه ارتباطی خودشون رو در رسانه‌ها پیدا میکنن.
ولی واقعیت هم هست که ایران در گذشته به طالبان کمک کرده، کمک مالی، کمک تسلیحاتی و بهشون یک مأمن و سرپناهی داده و همین کارو با القاعده هم کرده. بنابراین این مشکل تنها مشکل آمریکا نیست، مشکل جامعه جهانی است.
اما جالب ترین پوشش رسانه‌های مربوط به 11 سپتامبر در شبکه العربیه بود. سعودی‌ها که سال‌هاست متهم اصلی ماجرای 11 سپتامبر هستند، قبلاً مستندی ساختند و در اون نتیجه گرفتند که ایران در ماجرای 11 سپتامبر نقش داشته.
We understood that Al-Qaeda was using Iran as a base of operation.
وثائقي خاص من إنتاج العربية.
Iran provided direct material support to Al-Qaeda in supporting the operation of 9/11.
إيران، 11 من سبتمبر، الليلة 11 على شاشة العربية.
در خود آمریکا برخی رسانه‌های انگلیسی زبان نقدهای جدی به سیاست آمریکا وارد کردند که هیچ کدوم در رسانه‌های فارسی زبان بازگو نشد. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به حادثه 11 سپتامبر پرداخت و نوشت با گذشت 20 سال از زمان وقوع حملات 11 سپتامبر، آمریکا همچنان با پیامدهای ناشی از بازجویی‌های وحشیانه‌ای که به نام امنیت ملی انجام میشه دست و پنجه نرم می‌کنه. نیوزویک در مطلبی با عنوان 55% آمریکایی‌ها میگویند دولت این کشور باید کمتر درگیر جنگ‌های خارجی با تروریسم بشود نوشت، اکثر آمریکایی‌ها معتقدند دولت این کشور باید کمتر با کشورهای دیگر برای مبارزه با تروریسم مشارکت داشته باشد. پایگاه اینترنتی واشنگتن پست در مقاله‌ای به قلم مکس بوت نوشت:
هیچ کس نمیتواند اشتباهات وحشتناک و سوء استفاده‌های هولناکی را که به نام مبارزه با تروریسم انجام شده انکار کند. حمله به عراق به طور کامل یک اشتباه بود و باعث ایجاد یک گروه تروریستی جدید یعنی القاعده در عراق شد که مقدمه‌ای برای ظهور داعش بود. میزان تاثیرگذاری حملات پهپادی ارتش آمریکا و سازمان سیا در قلمروهای بی‌قانون در سومالی، یمن، لیبی و پاکستان مبهم است. نیو آمریکا برآورد کرده که در 20 سال گذشته آمریکا 1600 حمله پهپادی در این کشورها انجام داده که در اثر آن 4700 نفر مخالف نظامی و 590 نفر غیر نظامی کشته شدند.
ماجرای 11 سپتامبر همچنان یک مسئله مهم روانی در جریان خبری دنیاست. تفسیر مخاطب از این ماجرا و نتایج اون، نگاهش رو به مسائل جهان و تحولات بعدی اون و نیز مهره‌های خوب و بد ماجرا تغییر پیدا می‌کنه. خب برای تحلیل عمیق‌تر ماجرا الان با دکتر محمد حسین خانلرخانی، کارشناس مسائل بین الملل، گفتگو میکنم. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
بنده هم سلام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، معنای نمادین 11 سپتامبر در رسانه‌های جهان به دو گونه روایت میشه، یکی اقتدار آمریکا برای مبارزه با تروریسم و دیگری شروع دوران افول آمریکا. این تصویر دوگانه رو رسانه‌ها چطور بازسازی میکنن؟
ببینید، بحث اصلی در مورد آمریکا و حمله به افغانستان هر تو پایان جنگ زرد قابل معنا هستش. در این فضا اروپا که وابسته به آمریکا بودش و عملا از خود شخصیت محکمی نداشت و روسیه هم دچار فروپاشی شده بود، چین داشتش دوران اصلاحات دنگ شیاپینگ رو میگذروند و توانایی و یارایی رقابت با آمریکا رو نداشت. بنابراین آمریکایی‌ها با یه فضایی روبرو شدن که تنها بر قدرت بین المللی محسوب میشدن و این موضوع رو جورج بوش پدر در چارچوب مفهوم نظم نوین جهانی مطرح کردش. ولی حوادث 11 سپتامبر عملا نشون دادش که امریکا به شدت آسیب پذیر هستش و امریکایی‌ها برای پوشاندن این آسیب پذیریشون عملا دست به دو جنگ گسترده در منطقه خاورمیانه زدن که خب اولی جنگ افغانستان بود و دومی جنگ عراق. ولی در تداوم این جنگ ها اینها با پدیده جدیدی به نام اینسرجنسی یا شورش ها مواجه شدند و نیروی نظامی آمریکا توانایی های کانتر اینسرجنسی یا ضد شورشی قوی نداشته. اون روایت اقتدار امریکا تبدیل شده الان به روایتی از افول امریکا. و اخیراً تو بحث پاندمی که شاهد بودیم عملاً این افول به نوعی با توانایی ضعیف امریکا مخصوصاً تو اوایل دوره پاندمی با در مهار کرونا شاهدش بودیم. این روایت افول الان روایت برجسته تری هستش تا روایت اقتدار که عملا میشه گفتش که این دوران یا دوران لحظه تک خطبی شاید به پایان رسیده باشه.
دکتر خانلرخانی، امسال سالگرد 11 سپتامبر با اوضاع نابسامان افغانستان همزمان شده، اما رسانه‌های غربی مخصوصا فارسی زبان‌ها بسیار تلاش دارن ارتباطی بین این دو ماجرا ایجاد نکنن. چرا رسانه‌های فارسی زبان بیگانه نمیخوان چهره آمریکا در منطقه مخدوش بشه؟
ببینید، آمریکا بالاخره نماد نظم لیبرال بین المللی هستش و خیلی از رسانه ها هم میشه گفت که جامعه مدنی یا بلندگوی این نظم لیبرال بین المللی هستند و به طبع اگر نماد این نظم بین المللی که امریکا هستش تضعیف بشه، جایگاه این رسانه ها هم تضعیف خواهد شد. ولی امریکا در این موضوع شکست خوردش، یعنی نتونستش که یک استراتژی خیلی موثری در خصوص مهار اینترجنسی یا شورش ها به نوعی تمهید بیاندیشه و بتونه اینها رو مهار کنه. و به طبع این مطبوعات یا رسانه هایی که حمایت کننده حضور آمریکا در منطقه بودن الان میخوان این خروج رو به نوعی بپوشونن و توجیه کنن. ریچارد هاست همونطور که میدونید یه فرد برجسته تحلیلگر شورای روابط خارجی آمریکا هستش، در مقاله اخیرش صراحتا به این موضوع اشاره کرده که لحظه تک قطبی و لحظه‌ای که امریکا به نوعی در اونجا ابرقدرت نظام بین الملل بودش رو به زوال هستش و وضعیت الان برمیگرده، در حال بازگشت به وضعیت توازن قوا به عنوان وضعیت جا افتاده روابط بین الملل، چیزی که متفکران این عرصه اون رو حالت متعادل و توازنگونه فضای روابط بین الملل می‌دونن. یعنی چی؟ یعنی توازن قوا وضعیت جا افتاده روابط بین الملل هستش و الان شاهد گذار به این دوران هست.
بسیار خب، خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. ممنون از اینکه دعوت تلفنی ما رو پذیرفتید.
بنده از خدای بزرگ برای تمام شنوندگانتون سلامتی و روزهای شاد رو مسئلت دارم. انشالله که در فنای حق بشید.
روزتون بخیر و خدا نگهدار. دکتر محمد حسین خانلرخانی، کارشناس مسائل بین الملل، اینجا در بررسی رسانه‌های بیگانه همراه من بود.
چهره خبرساز،
چهره خبرساز ما جورج بوشه و میراثی که برای آمریکا باقی گذاشت.
جورج بوش 75 ساله، 43 رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، روز شنبه در مراسم یادبود 20 سالگرد حملات 11 سپتامبر در پنسیلوانیا گفت:
ما شاهد مدارک و شواهد فزاینده مبنی بر اینکه خطرات علیه کشور ما میتواند نه از سمت مرزها بلکه از جانب خشونت‌های تجمیع شده در داخل بروز کند بودیم.
به راحتی میتونیم سرنخ رسوخ افول در آمریکا رو توی همین سخنرانی ببینیم. بوش پسر در سخنرانی تلویزیونی 20 سال پیش خودش بعد از واقعه 11 سپتامبر از اراده پولادین شکست ناپذیر آمریکایی ها گفته بود.
حملات تروریستی می تواند زیربنای بزرگترین ساختمان های ما را بلرزاند، اما دستش به زیربنای آمریکا نمی رسد. این حملات فولاد را متلاشی کرد، اما نمی تواند خدشه‌ای به اراده فولادین آمریکایی‌ها وارد کند.
اما حالا بعد از 20 سال این مراسم در حالی برگزار شد که واشنگتن برای گرفتن انتقام حدود 3000 قربانی این حادثه جان میلیون‌ها نفر را در عراق و افغانستان گرفت. بیسان ابوکوویک، خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره در واشنگتن، در گزارش مراسم این هفته 11 سپتامبر از نگرانی بایدن برای حوادث اخیر گفت که مردم را دعوت به وحدت کرد.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در 20مین سالگرد حملات 11 سپتامبر سال 2001 و یک دقیقه سکوت برای حدود 3000 قربانی این حملات شرکت کرد. بایدن به یک سخنرانی از پیش ضبط شده اکتفا کرد که در آن آمریکایی‌ها را دعوت به وحدت کرد.
در ایالت پنسیلوانیا که یکی از هواپیماها در اون سقوط کرد، کامالا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا هم در مراسم سخنرانی کرد و به ترس پس از حملات 11 سپتامبر برای اختلاف افکنی در آمریکا اشاره کرد. اما این ترس از تروریسم داخلی فقط به بوش، بایدن و هریس خلاصه نشد و وزیر امنیت داخلی آمریکا هم در این باره هشدار داد.
بزرگترین تهدیدی که امروز آمریکا با آن روبروست، خطر تروریسم داخلی است. در شرایطی که آمریکا شاهد دو دستگی سیاسی است، جو بایدن در 20مین سالگرد حملات 11 سپتامبر تلاش می‌کند آمریکایی‌ها را متحد کند و دوره 20 سال گذشته را پشت سر بگذارد.
شبکه خبری المیادین هم در گزارشی از وضعیت این روزهای آمریکا اعلام کرد.
درست است که حوادث 11 سپتامبر جان هزاران نفر را در امریکا گرفت، اما ماشین جنگی امریکا میلیون ها قربانی در افغانستان و عراق داشت. با گذشت 20 سال همه چیز به نقطه اول برگشت. اکنون طالبان در قدرت است و سربازان امریکایی به خانه هایشان بازگشتند.
مؤسسه جان هاپکینز در گزارشی یکی از نتایج لشکرکشی آمریکا بعد از 11 سپتامبر رو آوارگی 38 میلیون انسان در خاورمیانه اعلام کرد.
بر اساس آخرین آمار 929 هزار نفر غیر نظامی در جنگ‌های پس از 11 سپتامبر اعم از زن و کودک کشته شدند. همچنین بیش از 7 هزار نظامی آمریکا در این جنگ‌ها کشته، 30177 نظامی آمریکایی هم به خاطر حضور در این جنگ‌ها خودکشی کردند. هزینه‌های احتمالی مجروحان نظامی آمریکا در این سال‌ها را حدود 2.5 تریلیون دلار برآورد کردند و جای تعجب ندارد که آمریکا از افغانستان فرار کند، چون هر لحظه و هر ثانیه حضور در افغانستان هزاران دلار هزینه روی دست آنها می‌گذارد. آمریکا راهی نداشت جز فرار از باتلاقی که خودش به وجود آورده بود.
حالا دیگه خود مقامات آمریکایی هم فهمیدن که جان و مال مردمشون رو قربانی یک شکست کردند و هنوز هم مردم عراق و افغانستان تاوان این تصمیم اشتباه 20 ساله رو میدن.
نقاب از افول آمریکا بعد از این ماجرا خواهد بود. بشنوید.
اونایی که درباره امریکا مطالعه میکنند و اخبارشو پیگیری میکنند احتمالاً این واژه رو زیاد شنیدن. آمریکا در حال افول است. نکته جالبش هم اینه که امریکا در حالی که به سرعت به سمت قدرت بیشتر میرفت، ناگهان وارد دوران افول شده است. ریشه آن را هم باید در 11 سپتامبر دید. مجله اکونومیست همین هفته در مقاله گفته
دوره اوج سلطه آمریکا کمتر از 20 سال طول کشید، یعنی از زمان سقوط دیوار برلین در سال 1989 تا بحران مالی سالهای 2007-2009. این کشور در این دوره در بسیاری از حوزه‌های قدرت نظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برتری داشت. اوج غرور و تکبر آمریکایی‌ها حمله به عراق در سال 2003 بود، یعنی زمانی که واشنگتن امیدوار بود بتواند نه تنها افغانستان را بلکه کل خاورمیانه را بازسازی کند.
آمریکایی‌ها بعد از 11 سپتامبر گفتند کشورهای دنیا دو دستند، یا با ما متحدند و راه ما را می‌روند، یا با ما مخالفند و حامی تروریستند. این منطق آنها اما به سرعت شکست خورد و دوره جدید آغاز شد. اما نظریه افول در دو سه سال گذشته دوباره رشد کرده. آمدن ترامپ در رأس کاخ سفید و همچنین بیماری کرونا لرزه بر ساختارهای قدرت امریکا در دنیا انداخت. پارسال همین موقع ها بود که فوکویاما، نظریه پرداز معروف امریکایی، اینگونه تحلیل کرد.
آمریکا کشور رو به افولی است و خیلی ها در دنیا متوجه این واقعیت شده اند. آمریکا در شرایط بسیار بدی قرار دارد و این به جایگاه بین المللی آمریکا ضربه زده است. رهبری بزرگترین متغیر در اینجا ایالات متحده است، کشوری که از بخت بد بی‌کفایت ترین و تفرقه انگیز ترین رهبرش را در این همه‌گیری به خود دید.
البته وقتی درباره افول امریکا صحبت میکنیم نباید ذهنمان منحرف شود. بودجه نظامی امریکا به مراتب بیشتر از بودجه نظامی کشورهای رقیب اوست. در سال 2020 این بودجه 778 میلیارد دلار بوده، در حالی که چین و روسیه در سال 2020 به ترتیب 252 و 62 میلیارد صرف امور نظامی کردند. البته همه چیز دخل و خرج نظامی یک قدرت نیست و به قول نوام چامسکی نظریه پرداز امریکایی، قدرت نرم امریکا به شدت افول کرده است. رقبای امریکا کم کم جانشین اون هم خواهند شد. او گفته
قدرت غرب تحت فشار قرار دارد. به نظر من سه ناحیه شرق آسیا، شرق اروپا و جهان اسلام چالش های مهم امروز برای قدرت غرب به شمار می روند. در شرق آسیا تحولاتی چون سازمان همکاری شانگهای که شامل کشورهای آسیایی و روسیه است و به زودی هند و پاکستان و ایران نیز به آن می پیوندند بسیار حیاتی است. این جایگاهی است که آمریکا از آن محروم است. این در حالی است که از آمریکا خواسته شده پایگاه‌های نظامی‌اش را در منطقه ببندد.
هیچ کس بیشتر از خود آمریکایی‌ها نگران این افول قدرت نیستند. کمتر کارشناسی است که متوجه نشده باشد در داخل آمریکا هم ساختار دولت ضعیف شده است. نگرانی که حالا بیشتر خود را نمایان می‌کند. ایوان آسنوس، خبرنگار CNN و نویسنده کتابی درباره جو بایدن، تحلیل جالبی دارد.
بسیار قبل از ریاست جمهوری بایدن در سال 1964 88% از امریکایی‌ها می‌گفتند به دولت امریکا اعتماد دارند. این رقم امروز به فقط 18% رسیده که کاهشی بسیار شدیده. واقعیت اینه که نحوه خروج از افغانستان رویدادی دردناک و دشوار برای بایدن بود.
بخواهیم یا نخواهیم امریکا دیگر امریکای 20 سال قبل نیست. 11 سپتامبر که میخواست کمر امریکا را راست کند و آن را یک کتاز میدان کند، ظاهراً کمر امریکا را شکسته است.
تلنگور
صدای آمریکا. به دنباله مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه کنید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموع گزارش هایی در رابطه با ایران دنبال میکنیم.
تلنگور
20 سال پیش در چنین روزهایی مردم دنیا شاهد یک برخورد هواپیما به برج‌های دوقلو بودند که هنوز فراموش نشده. جورج بوش با این تصاویر می‌خواست دنیا رو اقناع کنه که به چند کشور حمله کنه، اما جهان تحلیلش رو نپذیرفت.
در استرالیا امروز قریب 250 هزار نفر در دومین روز تظاهرات علیه جنگ احتمالی تحت رهبری آمریکا در عراق به خیابان‌های شهر سیدنی ریختند. تظاهرات استرالیا جدیدترین تظاهرات در میان 600 تظاهرات ضد جنگ است که طی چند روز گذشته در گوش و کنار جهان برگزار شده است.
عراق و افغانستان نتیجه این سیاست بود.
چه بخواهیم و چه نخواهیم، شبح مخوف جنگ ویتنام در عراق در حرکت است. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا سال گذشته در مصاحبه ای گفت جنگ ویتنام جنگی سیاسی بود. نتیجه اخلاقی این سخنان آن است که نباید به سیاستمداران قدرت تصمیم گیری نظامی داد.
حالا دیگه افکار عمومی دنیا پذیرفته که اون راهپیمایی های میلیونی قطعا درست بود، اما آمریکا متکبرانه تصمیم گرفت و جنایتکارانه عمل کرد. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های بررسی رسانه‌های بیگانه رسیدیم. ممنون و سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید. براتون جمعه خوبی آرزو می‌کنم. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. تا بعد، خدا نگهدار.
Thank you.
فقط به یک روز بدون برق فکر کنیم. در بسیاری از خطوط تولید صنایع مهم، قطعی برق موجب توقف تولید و ایجاد خسارت به تجهیزات می شود. برای حمایت از سرمایه های ملی، بهینه تر از برق استفاده کنیم. دستگاه های تولید برق اضطراری که برای تأمین برق بیمارستان ها و مراکز درمانی مناسب هستند بسیار گرانند. در این شرایط که تعداد بسیاری از هموطنان ما به علت ابتلا به ویروس کرونا در شرایط بحرانی در بخش‌های ویژه بیمارستانی تحت درمان هستند، با مصرف بهینه‌تر برق از تعلمات آنها بکاهید.
فرش اقبال کاشان، تولید کننده فرش های ماشینی با فناوری روز دنیا، جلوه ای از شکوه زیبایی، بافته ای به ظرافت فرش دست باف. فرش اقبال کاشان، گلستانی در خانه.
دارای سالها پیشینی پر افتخار و نوآوری در تولید محصولات بهداشتی ساختمانی، تولید کننده فلاشتانک های توکار در ایران، سازنده فلاشتانک واریک روکار و محفظه شامپو، فلاشتانک ایران.
مرز پرگوهر، زیباتر از گوهر، گلچینی از هنر، کاشی گلچین میبود. کاشی گلچین میبود، زنجیره یک پارچه تولید گوشت مرغ فروزان بیرجند، از مجهزترین زنجیره‌های کشور، دارای گرید A و کد IR سازمان دامپزشکی، توانسته با بهره‌مندی از متخصصان کارآزموده، سبد پروتئینی متنوع با کیفیت عالی همسان با استاندارد و تکنولوژی روز دنیا، با بیش از 50 فراورده عرضه و رضایت مشتریان خوش سلیقه کاکل‌زری را جلب نماید.
شرکت چینی اصفهان، تولید کننده که انواع چینی مجروح با طرح‌های گوناگون و زیبا، با برند لوریان.
سس سالاد چه خوشمزه، حالا بریز
انواع سس‌های سالاد دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
یه لحظه فکر کنید که یخچال فریزر خونتون عریض‌تر باشه، اونقدری که دستتونو باز بذاره تا هر چیزی که لازمه رو داخلش جا بدید. یه یخچال با عرض 86 سانتی متر چطوره؟ راحت میتونید یه کیک بزرگ یا یه سینی بزرگ غذا یا خیلی چیزای دیگر رو بذارید تو یخچالتون. میدونین؟ دارم از یخچال فریزر عریضو جدید دی پوینت حرف میزنم. با یخچال فریزر باز دستتون بازه.
دی پوینت، شایسته خانه تو.
سیرنگ نشاط مزرعه.
زنگ ساعت 9 صبح رو شنیدیم و شما را شنونده رادیو ایران هستید. صبح جمعه شما عزیزان بخیر و سرشار از خیر و برکت.